أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اماریت تبادر بر معنای حقیقی بود. اشکال مهم دور بر این اماره و دو پاسخ از مرحوم آقای آخوند ذکر شد. پاسخ سوم پاسخ محقق عراقی است. ببینید، اصل اشکال این بود که اگر بخواهد تبادر اماره بر وضع و معنای حقیقی باشه، این مبتلا به مشکل دوره، چون طبق فرض کشف معنای حقیقی متوقف بر تبادره. یعنی ما میخواییم از راه تبادر وضع و معنای حقیقی رو کشف کنیم، پس تبادر متوقف کشف معنای حقیقی و معنای موضوع له متوقف بر تبادره. از طرف دیگر هم برای انسباق معنا به ذهن و برای تبادر یک معنا باید به وضع و معنای حقیقی عالم و آگاه بود، پس تبادر هم متوقف است بر علم به وضع و معنای حقیقی و هازا دورون، چون از یک طرف تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقی و همچنین از طرف دیگر علم به معنای حقیقی متوقف بر تبادر است و این دوره. خب مرحوم محقق عراقی از راه دیگری در صدد حل مشکل دور برآمده. ایشون می‌فرماید برای رفع دور و قطع دور از راه تغایر بین دو علم شخصی وارد میشیم. یعنی میگیم اون علمی که متوقف بر تبادره یک شخص از علمه و اون علمی که تبادر متوقف بر آن است شخص دیگری از علمه. ببینید، برای انقطاع دور باید بین دو طرف تغایر ایجاد کرد. اگر گفتیم این علمی که تبادر متوقف بر اونه غیر از اون علمی است که متوقف بر تبادره، خب قهرن دور از بین میره. خب حالا این دوتا علم چه تفاوتی دارن؟ چه دغایری بین این دو علمه؟ محقق عراقی معتقد است که اون چه که تبادر بر اون متوقف است یک شخص و یک فرد از علم تفصیلی است و اون چه که متوقف بر تبادر فرد و شخص دیگری از علم تفصیلی است. به عبارت دیگه، گویا یک فرد از علم تفصیلی متوقف بر فرد دیگری از علم تفصیلی است و به این صورت دیگه دور مرتفع میشه. دور خب بطلان دور وجوهی داره، یکی این که یکی از وجوه بطلان دور که گفتن اینه که این مستلزم تقدم و شیء علی نفسه میشه. وقتی الف متوقف بر ب بود، ب هم متوقف بر الف بود، این در واقع به معنای اینه که شیء بر خودش مقدم بشه. خب اگر خود اون باشه این مشکل هست، اما اگر ما گفتیم این دو مغایرن، این یک فرد از علم تفصیلی است و اون یه فرد دیگره، خب موقوف و موقوفون علی جدا میشن دیگه، یک چیز نیستن و اینجا این مشکل حل میشه. به این بیان محقق عراقی میخواد مشکل را حل بکنه، میگه اونی که تبادر برش متوقفه یک فرد از علم تفصیلیه، اونی که به تبادر حاصل میشه یه فرد دیگره. دیگه اینجا از راه اجمال و تفصیل وارد نشده، اینجا از راه خود علم تفصیلی میگه هر دوش علم تفصیلیه ولی دو فرد و دو شخص جداگانه و این هیچ اشکالی نداره. خب اینم در بدای الافکار جلد یک صفحه 97 فرموده. حالا مجموعاً سه پاسخ از اشکال دور در باب تبادر گفته شده. حالا این پاسخ ها رو بررسی بکنیم ببینیم آیا اینا میتونه اشکال دور رو برطرف کنه یا نه. ببینید از اون چه که مرحوم آی آخون فرمودن به دست میاد برای حل مشکل دور دو راه وجود داره، یکی در مورد تبادر اندل مستعلمه و راه حل دوم در مورد تبادر اند اهل لغه. ببینید پاسخی که آقای آخوند دادن اینجور بود، یه مستعلم داریم یعنی کسی که دنبال اینی که علم پیدا کنه، جاهل به لغته، من و شما نسبت به لغت مثلا روسی مستعلم حساب میشیم، جاهلیم نمیدونیم میخوایم علم پیدا کنیم، اما خود روس ها اهل اون لسان محسوب میشن، اهل اون لغت محسوب میشن. پاسخ آقای آخوند یکی ناظر به تبادر عند المستعلم بود، یکی ناظر به تبادر عند اهل لسان بود. در مورد تبادر نزد شخص مستعلم ایشون از راه علم اجمالی و تفصیلی وارد شدن و در مورد تبادر عند اهل لغه و عالم به لغت از راه خود عالم وارد شدن. حالا من اینو توضیح میدم، یعنی گفتن اون چه تبادر بر اون متوقف است علم اهل لغت و اهل لسانه و اون چه متوقف بر تبادر است علم مستعلمه. پس تغایر اینجا به حسب شخص عالمه. ببینید تغایر در راه حل اول به حسب شخص عالمه، میگه بابا اشکال دور مرتفعه. چرا؟ چون عالم به اهل عالم به لغت که نمیخواد در راه حل دوم، این مال راه حل دومه. ببینید در راه حل اول از راه علم اجمالی و تفصیلی وارد شدن که این دو علم فرق میکنه، یکی اجمالی یکی تفصیلی. در راه حل دوم تغایر رو به حسب عالم درست کردن که این عالم غیر از اون عالمه. حالا اینو یکی یکی بررسی کنیم بهتره. اما پاسخ اول ایشون که ایشون فرمود تبادر نزد مستعلم متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی، ولی علم اجمالی تفصیلی متوقف بر تبادره. پس تغایر درست شد دیگه، دور برطرف میشه، تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی ولی تبادر اندل مستعلم. اون وقت علم اجمالی تفصیلی او متوقف بر تبادره. پس تغییر از تغایر از راه خود علمه. این پاسخ به نظر میرسه تمام نیست. خوب دقت کنید، چون منظور از علم اجمالی ارتکازی که تبادر اندل مستعلم متوقف بر آن است، طبق توضیحی که داده شد یعنی علمی که در نفس و خزانه ذهن انسانه ولی مورد توجه نیست. و منظور از علم تفصیلی هم یعنی علمی که مورد توجه و التفاته. ما در مورد همون علم ارتکازی سوال میکنیم که اون علم ارتکازی که تفسیر شد به علمی که مورد توجه نیست، این علم چگونه حاصل شده؟ علم اجمالی که در ارتکاز مستعلمه و تبادر متوقف بر آن است چگونه پدید آمده؟ مستعلم چگونه به معنای لغت علم پیدا کرده که الان مورد توجه او نیست؟ دقت کنید، اجمال و تفصیل اینجا غیر از عرض به حضور شما اختصار و بسته، اجمال و تفصیل طبق توضیحی که داده شد یعنی علم مورد غفلت، علم موجود در خزانه که مورد توجه نیست و علمی که مورد التفات و توجه. پس اختصار و بسط اینجا مورد نظر نیست، یعنی یه علمی وجود داره در نزد جاهل به لغت، در نزد مستعلم، منتها از اون غافله. یعنی فرض کنید بنده و جناب عالی که نسبت به لغت روسی اطلاع نداریم، خب میخوایم از تبادر در نزد خودمون علم پیدا کنیم. خب این تبادر متوقف بر اون علم اجمالی ارتکازی است. یعنی چی؟ یعنی من مستعلم، من جاهل، باید در وهله اول در ارتکاز و خزانه ذهنم علم به اون لغت باشه، منتها الان از ذهنم پاک شده، یعنی غفلت کردم ازش. غیر از اینه میگی؟ خب فرض اینه خود اون علمی که الان مورد توجه نیست چگونه پیدا شده؟ از کجا اون علم حاصل شده؟ معنای علم اجمالی ارتکازی یعنی این، یعنی این علم بوده قبلا مورد التفات بوده اما الان مورد التفات نیست. یعنی همین علم اون زمان خودش که مورد توجه بوده یه علم تفصیلی بوده، الان که مورد توجه من نیست شده یه علم اجمالی. پس این علم در واقع یه علم تفصیلی است در زمان خودش، یعنی یه آگاهی در گذشته حاصل شده اما الان غفلت شده از اون آگاهی. پس اگر به طور دقیق در پاسخ مرحوم آقای آخوند دقت کنیم، تبادر نزد مستعلم به هر حال متوقف بر همون علم تفصیلی است. و علم تفصیلی هم متوقف بر تبادره، لذا اشکال به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگه خوب دقت کنید، تبادر فی الواقع اماره بر حقیقی بودن معنا نیست، اماره بر وضع محسوب نمیشه، چون این مطلب گویا از راه دیگری حاصل شده. یعنی ما باید سوالمون رو متوجه به همون علم اولیه‌ای که الان به نام علم اجمالی ارتکازی شناخته می شود متوجه کنیم. خود اون علم چجوری حاصل شده؟ برای جاهل به لغت، برای مستعلم، تبادر اگر بخواد علامت حقیق بودن معنا بشه، خب این تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است. علم اجمالی ارتکازی الان شده مورد غفلت، ولی در گذشته مورد غفلت نبوده، مورد التفات بوده، خودش یه علم تفصیلی بوده. در واقع تبادر متوقف بر اونه. خب سوال اینه اون خودش چگونه حاصل شده؟ تا من مستعلم و جاهل قبلن کسی به من نگفته باشه، تا تو کتاب لغتی ندیده باشم، معنای فلان لغت روسی رو که نمیدونم چیه، اینو قبلن من شنیدم در خزانه ذهنم بوده، حالا از قفلت خارج شدم، شدم چی؟ عالم، عالم به علم تفصیلی. خب اگر قرار تبادر متوقف بر اون علم باشه، پس دیگه تبادر اماره حقیقی بودن نیست. اونی که اول موجب پیدایش این علم و آگاهی در من شده، باید اونو نگاه کرد، باید اونو لحاظ کرد. خود تبادر دیگه علامیت و اماریت مستقلی نداره. اما پاسخ دوم مرحوم آقای آخوند که تبادر عند اهل اللغه و عند اهل اللسان علامت برای حقیقی بودن معنا باشه عند المستعلم. آه گفتیم اینجوری حل بکنیم دیگه، دور رو اینجوری برطرف ببرن، ایشون آقای آخون گفتن اینجوری دور رو منقطع کنیم که چی؟ که مستعلم ببینه چه معنایی نزد عالم به لغت تبادر میکنه، از تبادر عند اهل لغه اونگاه مستعلم معنای حقیقی رو به دست بیاره. پس در اینجا تغایر بین دو طرف از چه راهی پیدا شد؟ ها؟ از راه شخص عالم، که این عالم اصلا غیر اون عالمه. در راه قبلی تغایر از راه علم، یکی علم اجمالی شد یکی علم تفصیلی، اینجا تغایر از راه شخص عالم میخواد حاصل بشه. خب ببینید این پاسخ میتونه مشکل دور رو حل بکنه، یعنی تبادر عند اهل لغه میتونه برای من که مستعلم هستم علامت حقیقت باشه. ولی باید دید منشأ تبادر عند اهل لغت و لسان چیه. یعنی چگونه می شود که یک اهل لغت و اهل لسان با شنیدن یک لفظ به معنایی منتقل میشه؟ آیا امکان داره اهل لغت از حاق لفظ و بدون هیچ قرینه‌ای منتقل به یه معنا بشن و یه معنا به ذهن اونها منسبق بشه بدون اینکه هیچ عامل دیگری در اون دخیل باشه؟ اصلا امکان داره؟ خب درسته تبادر عند اهل لغه برای من مستعلم میتونه کشف از معنای حقیقی بکنه، به این وسیله دور برطرف میشه، مشکل دور برطرف میشه، ولی خود تبادر عند اهل لغه ناشی از چیه؟ ها دقت کنید، ما وقتی میگیم تبادر، قبلا هم توضیح دادیم تبادر یعنی این که یه معنایی از بین سایر معانی به ذهن منسبق بشه و این مستند به حق لفظ باشه، یعنی خود این لفظ موجب حضور این معنا در ذهن بشه، نه قرینه‌ای به کمک او بیاد و نه فرض اینه بین این لفظ و معنا ارتباط ذاتی وجود داره، هیچ کدام از اینا نیست، یعنی خود این لفظ حق لفظ موجب این حضور این معنا و انسباق این معنا در ذهن بشه. خب آیا واقعا برای اهل لغت حق این لفظ موجب انسباق معنا به ذهن میشه یا خود اهل لغت، خود اهل لسان از راه دیگری عالم به لغت شدن؟ تبادر عند اهل لغه از کجا پیدا شد؟ چی شده که برای من فارس زبان با شنیدن لفظ شیر انتقال به معنای فلان حیوان درنده پیدا میشه؟ این معلومه یه ریشه دیگری داره، این معلومه میشه من از گذشته خبر داشتم کسی به من خبر داده، اهل لغت به من گفتن، پدر و مادرم به من گفتن. ها؟ پس باز تبادر علامت حقیقت. حالا ما با این جهت کار نداریم، مشکل پاسخ دوم اینه. درست مشکل دور رو حل میکنه، ولی یه مشکل دیگری وجود داره که تفصیل اون رو انشاءالله در ضمن ادله قائلین به عدم اماریت تبادر برای حقیقت بیان خواهیم کرد. اما پاسخ محقق عراقی، پاسخ سوم، این پاسخ هم صحیح نیست. چون چطور میشه ادعا کرد یک فرد از علم تفصیلی متوقف بر فرد دیگری از علم تفصیلی است؟ اصلا بیایم تحلیل کنیم که یک شخص از علم، اینجا منظور علم تفصیلیه دیگه، چون محقق عراقی از راه اجمال و تفصیل وارد نشده، بلکه میخواد بگه هر دوش علم تفصیلیه، منتها اونی که تبادر برش متوقفه یک فرد از علم تفصیلی است، اونی که متوقفه بر تبادره یه فرد دیگری از علم تفصیلی است. خب این فرد و شخص از علم تفصیلی یعنی چی؟ ما اینو تحلیل کنیم. ببینید، یک فرد و مصداق از علم تفصیلی یعنی این که یک معلوم برای یک عالم در یک زمان خاص محقق بشه. خب مثلا فرض کنید الان برای من به عنوان یک عالم علم به عرض به حضور شما وقوع یک حادثه ای امروز حاصل میشه. الان عالم یکیست، معلوم یکیست، زمانم امروز، این لحظه رو نمیگیم، امروز رو میگیم. خب فرد دیگری از علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی باید یه تغییری بکنه، یا از حیث عالم، یا از حیث معلوم، یا از حیث زمان. مثلا شما علم به وقوع حادثه در امروز پیدا کنید، این میشه یه فرد دیگری از علم تفصیلی، درسته؟ بین عالم تفاوت پیدا میشه. یا من همین امروز علم به یک حادثه دیگری پیدا کنم، یعنی معلوم متفاوت بشه، این میشه یک فرد دیگری از علم تفصیلی. یا زمان فرق بکنه، عمده این است که تغییر در علم تفصیلی و پیدا شدن فرد جدیدی از علم تفصیلی یا به تغایر از حیث عالم یا به تغایر از حیث معلوم، بلا معنای دیگری غیر از این نداره. حالا ببینیم آیا در مورد ما نحنفی که محقق عراقی می فرماید دو عرض به حضور شما فرد از علم تفصیلی که مغایر با هم هستن اینجا وجود داره، اصلا قابل تصویر هست یا نیست؟ اینجا فرض اینه عالم و معلوم هر دو یکی هن. یعنی همین شخص در گذشته علم تفصیلی داشته، به معنای این لفظ عالم خودشه، همون اهل لغت، حالا هر کی هست، معلوم هم معلومه. معلوم چیه؟ معنای اون لفظ، یعنی بنده قبلا علم به معنای این لفظ داشتم. خب این مال گذشته است، این اونیست که تبادر متوقفه بر اونه. حالا قراره این تبادر علامت معنای حقیقی هم باشه، موجب علم به معنای حقیقی هم بشه. خب این فرد دوم از علم تفصیلی یا شخص دیگری از علم تفصیلی اینجا اصلا محقق میشه یا نمیشه؟ اینجا دوباره همین عالم و همین معلومه، یعنی قرار من از راه تبادر علم پیدا کنم به معنای حقیقی. پس عالم خود منم، معلوم هم باز چیه؟ معنای اون لفظ. پس دو فرد از علم تفصیلی نیست، اصلا امکان نداره بشه دو فرد از علم تفصیلی رو در اینجا تصویر کرد. خب ممکنه، خیلی خوب، ممکنه شما بگید آقا این علم برای عالم قبلا بوده، توجه نداشته، الان دوباره توجه پیدا میکنه، لذا میشه یک علم دیگر. میگیم خب این همون حرف مرحوم آخونده، این همون علم ارتکازی و علم تفصیلیه، دیگه چیزی غیر از اونجا که مرحوم آخوند گفتن نیست. پس اگر دو شخص از علم تفصیلی به این بیانی که گفتیم مورد نظر باشه که ایشون میخواد بگه چون دو شخص از علم تفصیلی تغایر دارن، پس دور مرتفعه، چون تبادر متوقف بر یک شخص از علم تفصیلی است و شخص دیگری از علم تفصیلی متوقف بر تبادر، اینجوری میخوان دور رو برطرف کنن. میگیم خب اصلا تصویر دو شخص از علم تفصیلی باید یا به اعتبار تغییر در عالم یا تغییر در معلوم حاصل بشه، و اینجا نه از حیث عالم و نه از حیث معلوم تغییری حاصل نشد. اگرم بگید منظور اینه خب این علم در گذشته بوده، عالم و معلوم یکیست، درسته در هر دو عالم و معلوم یکیست، اما این مال قبل بوده، الان غفلت شده، الان دوباره التفات بهش پیدا میکنه، تغییر میشه از این جهت. خب میگیم این همون فرمایش مرحوم آقای آخونده که پاسخشو قبلا دادیم، لذا از این سه پاسخ، پاسخ اول و سوم که اساسا مشکل دور را حل نمیکنه، در پاسخ دوم هم گفته شد با اینکه مشکل دور حل میشه ولی یه اشکال اساسی در مورد اماریت تبادر جلوه میکنه که بر اساس اون شاید اصلا نتوانیم تبادر را نفسه علامت حقیقت قرار بدیم، چون اون چیزی که منشأ تبادره چیز دیگری است، لذا بر این اساس دیگه تبادر نمیتونه علامت حقیقت باشه. ما این مطلب رو در ضمن بیان ادله قول به عدم اماریت تبادر بیشتر توضیح خواهیم داد. خب این قول اول، تا اینجا قول به چی بود؟ اماریت تبادر بر معنای حقیقی. یه اشکالی متوجه این دور بود که ملاحظه فرمودید این اشکال باقی موند، پاسخ داده نشد. یه دلیلی را قائلین به این قول ذکر کردن. چون دلیل چیه؟ به چه دلیل تبادر علامت حقیقته؟ ما هنوز دلیل این قول رو ذکر نکردیم. ها؟ چرا تبادر علامت حقیقت؟ اعتبار اماریت تبادر از کجا آمده؟ به نظر اینها دلیل اماریت تبادر سیره قطعیه اوغلایی است. یعنی سیره اوغلا بر اینه که برای کشف معنای حقیقی از راه تبادر وارد میشن، یعنی میبینن چه معنایی متبادره به ذهن. این سیره اوغلا بر اینه که به صرف انسباق یک معنا به ذهن از بین سایر معانی، میگن اون معنا معنای حقیقی است. اگر هم میبینیم که اوغلا رجوع به اهل لغت میکنن، به خاطر همین ارتکازه. با اینکه کار لغوی ذکر موارد استعماله، ولی همین که از لابلای اون چه که اهل لغت گفتن معنای حقیقی رو به دست میاره، یا اگر او تصریح کرد قول او رو میپذیرن، این نشون میده به تبادر معنا اهتمام دارن، تبادر رو نشانه حقیقت میدانن. خب این سیره وجود داره. این سیره توسط شارع هم تأیید شده، یعنی حداقل مورد رد واقع نشده، چون این سیره متصله به زمان معصومه، از سیر جدیده و مستحدثه نیست، و در مرعا و منظر شارع هم از اون منع نشده. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که بر طبق این سیره اوغلاییه قطعیه که توسط شارع هم مورد منع واقع نشده، تبادر علامت حقیقت. خب فقط توجه به این نکته لازمه که اگر ما مستند اماریت تبادر را سیره بدونیم، اون وقت دیگه تبادر اماره قطعی نیست. حجت هست اما دیگه جز امارات قطعی حساب نمیشه. چون در ابتدای بحث عرض کردیم بعضی امارات ظنی هست، مثل قول لغت، قول اهل لغت. بعضی امارات قطعی هست مثل تبادر. بالاخره در ذهن قائلین به اماریت تبادر، در ذهن جمع کثیری از اونها تبادر اماره قطعی است، در حالی که این دلیل قطعی بودن اماریت تبادر رو ثابت نمی‌کنه. بله حجیت داره، چون یه سیره اوغلایی است که توسط شارع هم رد نشده. اما مسئله اصلی اینه که خب اون اشکال به قوت خودش باقیه. به اون اشکال چیکار می‌کنیم؟ به علاوه این سیره خودش به اصطلاح اول کلامه. کجا سیره قطعیه اوغلا بر اینه که به تبادر معنا اعتماد کنن، اونو معنای حقیقی بدانن؟ این خیلی روشن نیست. حالا ادله اقوال دیگرم باید ببینیم و جمع‌بندی کنیم انشاءالله، تا بالاخره ببینیم تبادر علامت حقیقت هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.